بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله طواف مریض بود. در باره طواف مریض بالاخره از مجموع روایات کم و بیش استفاده می شد یه نوع تخییر که می شود هم مریض رو برد و طواف داد و هم نیابت کرد و استنابه کرد. بسیاری از روایات داشت اطافه، ولی بعضی از روایات هم تخییر بود و مضمونش جواز بود. اگر ما حمل کنیم بگیم استنابه مال اونجایی است که نمی شود اطافه و اطافه مال اونجایی است که امکان دارد، اگر یه همچین چیزی رو حمل کنیم دیگه تخییری در کار نخواهد بود. ولاغل فتوا بدیم لا یترک الاحتیاط بالاطافه مهما امکن و لم یمکن او کان فیه مشقه شدیده. در اینجا التکلیف هو الاستنابه. از این گذشت بقیه هنا امور اون دو سه نکته مونده، بعد بریم سراغ مسئله چهارم. هم بحث زیادی نداره، جمع و جورش کنیم انشاءالله بریم سراغ شرایط طواف که اون مهمه. حالا عرض میکنم، الان میخوام چرا روایتش خوندیم دیگه، دیروز اشاره کردم دیگه. و هم با بقیه هنا امور رو اجازه بدید من امور بگم. این مسئله خیلی پیچ و خمی نداره، ساده است، راحت تر میتونیم بگذاریم. اما حالا نگاه میکنیم. و اما بقیه هنا امور رو اجازه بدید. امر اولی که هست این است که همونطوری که امام هم بیان فرموده، یجب و مراعات جمیع شرایط فی الاطافه به مقدار الامکان. وقتی میخوان اطافه بکنن مراعات شرایط رو باید به مقدار امکان کرد. گفتیم حملش میکنیم بر اونجایی که امکان اطافه نباشه، اونجا رخصت استنابه است. اما اگر امکان اطافه باشه اونجا رخصت نیست. یه راهی بود، لااقل احتیاط بود. اجازه بدید رد بشیم. در ماه رمضان هم ما همچین چیزی مسلم نمیگیریم. اگر کسی خیال میکرد روزه برای ضرر دارد ندارد، گرفت، بعدا حکم وکلم بکنیم قابل بحث. حالا اونجا هم بذارید باشه. و اما بحث در این است که رعایت شرایط در اطافه لازم هست. مثلا اگر ما گفتیم بین المقام و الکعبه باید طواف بینهما باشه، بین مقام و بین کعبه در اون مقدار، اگر قائل باشیم خب مریض رو هم وقتی اطافه میخوام بکنیم لو امکن بین الرکن و المقام باشه لوام کرد. ولی ما که لازم نمیدانیم بودن در این فاصله، در حال اختیار هم از بیرون این فاصله اجازه میدیم، بنابراین مشکل نیست. در مسئله نیت باید به مریض بگن نیت بکن، در مسئله طهارت لباس تا اونجایی که میشود لباس مریض پاک باشه، در مسئله وضو خلاصه شرایط طواف رو باید در اطافه مهما امکن رعایت کرد. دلیلش هم واضحه، قضا یا قیاسات و معها. فقط چیزی که ساقط شده این از خودش با پای خودش نمیاد، بقیه چیزاش که ساقط نشده با پای خودش نمیاد، به دوش گرفتن بقیه شرایط چه ساقط بشه. و اما امر ثانی که در اینجا داریم استفاده از ویلچر. ویلچر عربا امروز چی بهش میگن؟ الکرسی المتحرک. العربه، عربه با ویلچر خود فرق داره. حالا استفاده من العربه و من الکرسی المتحرک شکی نیست که این جایزه، منتها کسانی که اطلاع دارن میدانن در ایام حج این الکرسی المتحرک رو نمیذارن در طبقه پایین به چرخونن، میبرن طبقه بالا، یه طبقه بالا. آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ بارها سوال کردن، دوبارها گفتیم کفایت میکنه به دو دلیل. دلیل اول این است میسورش همینه، میسورش همینه. آیا استنابه هم بکنه؟ اعتیاد استنابه هم هست که از پایین استنابه کنن، از طبقه اول هم خودش به جا بیاره. ولی دلیل دیگری داره و آن این است که طبقه اول تقریبا محاذی رأس بیت. طبقه اول تقریبا که میگم برای همینه، تقریبا محاذی رأس بیت. طواف بالبیت عرفاً صد میکنه، خط دقیق هندسی در اینجا لازم نیست. اون چه لازم است صدق عرفیه در اینجا. عرفاً صد میکنه که حول البیت. اگر واقعا صدق حول البیت میکند دیگر نوبتی به استناب و امثال ذالک هم نمیرسه، همین اندازه کافی است که از طبقه اولا با ویلچر و کرسی متحرک و عربه بالاخره این کار رو انجام دهن. امر سوم میگن سرد عرفی طبقه دوم هم میکنه. معلومش طبقه دوم نرفتید نگاه بکنی، خیلی بالاست اطراف بید. نخه عرفان میگن سیر در آسمان ها داره میکنه، نه سیر در زمین. او بله، اگر بگیم که کعبه الی تقوم السماء، اون وقت با هواپیما میشود اون بالا هم طواف. این کسی که بله، اون مربوط به صلات است و پستی بلندی زمین ها در مورد محاذات کعبه است، ولی در طواف باید اطراف طواف اطراف کعبه سرد بکنه طبقه. بسیار خوال، هر چیه فعلا صدق میکنه، صدق میکنه. ما تابع صدق عرفی هستیم، فعلا صدق میکنه. حول الکعبه است در طبقه اولا، طبقه ثانیه مسلمن صدق نمیکنه. شبیهش را هم در سعی صفا و مروه گفته ایم که در طبقه اولاش هم صد بین الجبلین نمی کنه، فوق الجبلین، لا بین الجبلین. بعد طبقه زیر زمین در سعی صفا و مروه بین الجبلین صد می کنه، چون زیر زمین ریشه های کوهه. و ان یتطوف بهما صد می کنه در اونجا. اما طبقه اولای سعی صفا و مروه فوق الجبلین، خیلی هم فوقه. بعد در مقام ضرورت در اونجا اما گفته این وقتی شلوغ باشد اجازه ندن، قاعده میسور دیگه. فرض کنی یه روزی همه مردم دنیا مسلمان شدن و خواستن بیان برای زیارت خانه خدا و شلوغ و جنجال شد، مسلمان باید یه عده برن طبقات بالا، میسور همون میشود. و اما الامر ثالث گفتم بقیه هنا امور این است که کسی که امام متعرض نشدن اینجا، کسی که حمل میکند دیگری را، آیا خودش هم میتوانه نیت خودش رو بکنه؟ حامل نیت خودش رو کنه، محمول هم نیت خودش، و هر دو توافشون رو به جا بیارن با یه حرکت. جواب این است که آری کفایت میکنه، چرا نکنه؟ روایت خاصی نمیخواد در اینجا. همین اندازه که حامل تمام شرایط انجام میده، حف شد اطراف خانه خدا با اجتماع شرایط داره طواف میکنه، خب سرد میکنه. میگن دایی قصد قربت، اتفاقا اینجا قصد قربت مضاعفه، مگر اینکه بخواد پول بگیره. خیلی خوب، مانعی نداره. دو دایی مستقله، میگه من هم نیت میکنم طواف خودمو، هم نیت میکنم، هم وجه میگیرم در مقابل اون، نه جز ادائیا، دائین مستقلین، احد و ما لطواف نفسه و الاخر لطواف المحمول علیه، هم قصد قدرت. بله، اگر خودش قصد طواف نداره و اون سبب میشه، حامل سبب میشه، محمول سبب میشه، بله اونجا اخلال به نیت و اخلال به قصد قربته. اما اگر نه، کما این که پدر و مادرها بچه هایی که ورد میدارن میارن، هم خودشون نیت طواف میکنن، هم بچه شونو اطافه میدن یا از طرف اونها استنابه میکنن، بله از میت نمیشه، نه نمیشه، از جانب خودش نمیشه. قصد ظاهر عدل نیابت، قصد مستقل نیابت است. طواف میگن با اطافه چه تفاوتی داره؟ در اطافه دو حرکت قائم به دو انسانه، حرکتی قائم به حامله و حرکتی قائم به محموله. اما اگر کسی بخواد نه، حجی به جا بیاره از خودش و از طرف میتی، دو حرکت قائم به شخص واحد میشه. این شخص واحد هم حرکتش حج خودشه، هم حرکتش حج میته. این نمیشه، خیلی بین المقامین فرق است. بریم سراغ مسئله چهار با اجازه شما. گفتم مسئله چهار هم پیچ و خم زیادی نداره. المسئله تو رابعه، مانعی نداره، استنابه میت میکنه، مریض رو هم حمل میکنه، مانعی نداره. و اما المسألة الرابعة، لو سعا قبل الطواف، مربوط به ترتیب بین سعی و طواف. میدانیم این سه چیز با هم ترتیب دارن، اول طواف، بعد نماز، بعد سعی. بله، این هم در بحث سعی میشه متعرضش بشن، هم در اینجا، هر دو میشه. امام آورده اینجا اول طوافو، بعد نماز طوافو، بعد سعی. اگر بر خلاف این انجام داد یا سعی را قبلا انجام داد باطل، یا نماز طوافو قبلا انجام داد باطل، نماز طواف رو قبلا عمدن، صحبتش عمدشه، حال تا برسیم به سرش، اگر این انجام داد باطل میشه. بنابراین دو تا بحث داریم اینجا در واقع، دو فرق کوچولو. اول این است که سعی قبل از طواف انجام بدهد باطل، دوم این که نماز طواف قبل از طواف انجام بده باطل. این سراغ اقوالی که در مسئله اجمالاً هست، مسئله از مسلمات و به عقیده ما از مسلم هم یه خود بیشتر سیره همه مسلمین همیشه بر این ظاهرم هم بوده. اول می آمدن طواف و بعد نماز طواف و بعد می رفتن سراغ سعی و وارونه نبوده. کلامی از مستند نواقی جلد 12 صفحه 121 نقل می کنم. مستند نواقی جلد 12 صفحه 121. قال فی المستند یجب ان یکون الطواف للعمرة والحج قبل السعی اجماعا بل ضرورتن. اول ادعای اجماع میکنه، بعد ضرورت، لابد ضرورت دین و مذهبه یا ضرورت فقهه، کدامشه؟ یحتمل ضرورت دین و مذهب باشه که هر کسی با مسلمانان آشنا میشود میداند اول طواف بعد سعی. آیا ممکن مراد ضرورت فقه باشه که یه چیزی بالاتر از اجماعه؟ تفاوتی نمی کنه برای ما. کلامی هم مرحوم صاحب حدائق در اینجا داره، جلد 16 حدائق صفحه 292 می فرماید از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی وجوب ترتیب سعی علی الطواف، سعی بعد از طواف باشه. فلو قدمه علیه وجب اعادتهما. این جمله رو معنی کنید ببینم. فلو قدمه یعنی سعی رو، علی الطواف یجب اعادتهما. هما چرا؟ صلات نداره، هم طواف هم سعی. طواف چرا اعاده کنه؟ طواف از سعی بعدش به جا میاره. نماز نیست، داره عبارت و مرجع ضمیرها رو چرا عوضی میکنی؟ فلو قدمه ضمیرش برمیگرده به سعی، علیه نه علیه ما، یعنی علی الطواف. وجب اعادته هما. هما چرا؟ بابا طوافه که درسته، سعی بعدش به جا بیاره، یعنی یه طواف دیگه به جا بیاره، یه سعی، خود طواف که به جا آورده، سعی را عوضی به جا آورده، بده بعدش به جا بیاره. من نمیدونم مسئله واضحه چرا؟ میگه فلو قدمه او. خب چرا دو تا شهاده کنید؟ جا به جا آورده، خب طواف سر جاش میخوبه، سعی بعدش به جا میاره دیگه. کسی هم نمید طواف که اشتباه نیست بابا، ترتیب حاصل میشه. بذار من یه مثال براتون بزنم، مسئله شیر فهم بشه. قول بعضی ها اگر نماز ظهر است، بنده اول نماز عصر خوندم بعد نماز ظهر، اشتباهی. حالا باید دوتاش یاده بکنم یا عصر باید یاده کنم؟ عصر رو باید یاده کنم دیگه، ظهر رو برای دیگه دوباره چه بخونم؟ تشریع چیه؟ قصد تشریع نه، تشریع قصد نکرده، قصد بدعت نداشته. شما جای دیگه نبرید مسئله رو. من گمان میکنم نسخه هدای غلطه، اعادت ما اعادت او بوده، نسخه ما که دیگه اعادت ما بود، اشتباه. بابا ترتیب و اگر بین نماز و عصر رعایت نکنی با عمدی باید هر دو به جا بیاری. ها نماز و برای چی دوباره به جا بیاره؟ و اما آقا جون مسئله واضح است، بگذرم. و همچنین صاحب جواهرم جمله‌ای داره تمام، وقتی مسئله رو متعرض میشه میگه بلا خلاف اجده فیه، اعادتها داره. خب نسخه ما اعادتهما بود، اگر اعادتها باشه درسته دیگه. پس چیه شلوغ میکنن بعضی ها؟ حالا دیگه بحث رفت تو مؤنث و مذکر. صاحب جواهر میگه بلا خلاف نجده فیه کما طرف بهی غیر واحد. غیر واحدی اعتراف کردن بلا خلاف، بله لاجماع علیه به قسمیه، اجماع هم برش هست، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول. اینم آدرس جواهر جلد 19 صفحه 446. دلیل این مسئله، این مسئله گفتیم در واقع دو فرعه، فرع راجع به طواف است و سعی، یکم راجع به نماز طواف است و طواف. حالا راجع به طواف سعی داریم میگیم. روایات متعددی در باب 63 داریم، 63 از ابواب طواف. حدیث 1 و 2 و 3. ببینید حدیث منصور ابن حازم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدع بالسعی بین الصفا والمروه، قال یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی، می رود و طواف بالبیت به جا میاره، سپس سعی رو به جا میاره. بعدم راجع به این که اگر فوت بشود می فرماید باید دمی داشته باشه. و اما حدیث دومم باز حدیث منصور ابن حازمه، هر دو از منصور ابن حازمه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت، طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت، حال یطوف و بالبیت ثم یعود الى صفا والمروه. حدیث فتو بینما. حدیث سوم، حالا عرض میکنم، روایت سوم، روایت اسحاق ابن عماره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالکعبه ثم خرج، فطاف بین الصفا والمروه، طواف به جا آورد، بعدم رفت سعی صفا و مروه. خب چی شد؟ فبینما یطوف هو یطوف مشغول طواف، یعنی یطوف یعنی سعی، یطوف بهما مشغول سعی بود، ذکر انه قد ترک من طوافی بالبیت، یادش اومد یه شوت به جان آورده، دو شوت به جان آورده، طواف ناقص کرده. روایت سابق ما این بود کل طواف رو ترک کرد، این روایت این است که بخشی از طواف رو ترک کرده است. قال یرجع الی البیت، برمیگرده، فیتم طواف، طواف تمام میکنه، ثم یرجع الی الصفا والمروه، برمیگرده به اونجا. سوالی کردن که آیا، سوال کردن که آیا این عمد و سهو و اینها رو میگیره؟ ببینید، من بارها شاید این جمله رو عرض کردم، باز تکرار میکنم، احکام میره رو موضوعات خارجیه منهای علم و جهل. تکرار میکنم، احکام یتعلق بالموضوعات خارجیه بدون العلم والجهل. وقتی میگن الدم و نجس، اون ذات دم، عالم باشی جاهل باشی عمل میگیره. وقتی میگن طواف باید قبل از سعی باشه، اون ذات طواف میگه، عالم باشی جاهل باشی صاحی باشی ناسی باشی. این در همه ابواب مفیده، احکام روی عناوین واقعیه خارجیه می رود، چه عالم باشید چه جاهل، ولذا شامل صحبم میشه، شامل عمدم میشه، مگر یه دلیل خاصی قائم بشه. تا دلیل خاصی قائم نشود شامل همه میشه. حالا برسیم در حدیث رو فرم. میخوام بگم عنوان، عنوانیست که شامل می شود مگر با ادله دیگری ما بتوانیم. و اما فرض ثانی راجع به نماز بگم، میخوام این بس تمامش کنم، انشاءالله بریم سراغ شرائط طواف. در باره فرض ثانی راجع به نماز طواف و طواف، این هم در باب سوم از طواف دو تا حدیث هست، حدیث یک و دو. پیغمبر اکرم آمدند و طواف به جا آوردند، ثم رفتند نماز خوندند. یعنی وقتی پیغمبر عملاً حج و تعلیم میکرد، اول صلات، اول طواف بالبیت، بعد صلات رو انجام داد. و روایات دیگر هم هست، منصب به این دو روایت نیست، این دو روایت در باب سه از ابواب طوافه. مسئله از مسائل مسلمه، ضرورت فقه، سیره مسلمینه، همیشه همه طوائف اول طواف و بعد صلات و بعد از اون هم سعی. بنابراین این مسئله بحث پیچیده ای نداره، تمامش کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.